بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب الشخص الاعتباری صفحه 162 تاریخ 12/12/1402 جلسه 94. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد و على اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين و لعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين. بحث ما رسید به این که نظریه ای مطرح شده در رابطه با نسبت مدیر با شخص اعتباری به نام نظریه رکنیت و عضویت، به این معنا که شخص اعتباری به مثابه یک انسان دارای دستگاه های مختلفه که از جمله دستگاه و اعضای او که به واسطه او کارهای خودش رو انجام میده همون مدیره. پس مدیر جزء اون شخص اعتباریه. این نظریه بود و شواهدی آوردن براش، گفتن مثل این که اعمال مدیر به شخص اعتباری نسبت داده میشه، مثلا یا وسعت صلاحیت های مدیر یا تشکیل شخص اعتباری بعد از قرار دادن و نصب مدیر، اینها شواهد است بر صحت این نظریه. حالا ما میخواییم راجع به این مطلب گفتگو کنیم. اشکالی که مطرح میشه، اشکال این است که آقا این نظریه که مدیر جزء و رکن شخص اعتباریه، عضو شخص اعتباریه، برخواسته از یک نظریه باطله. کدوم نظریه باطل؟ این که شخص اعتباری در واقع یک وجود حقیقی در خارج داره، همونطور که شخص طبیعی در خارج وجود داره، شخص اعتباری هم در خارج یک وجودی داره، اونم اعضا و جوارحی داره، با این تفاوت که اعضای شخص اعتباری مثلا اعضای جسمانی هستن، ببخشید اعضای شخص طبیعی، اعضای جسمانی هستن و این اعضایش اعضای جسمانی هستن، افرادی هستن، مثلا افرادی که به عنوان مدیر هستن، اونا یعنی جزء یک بدنن، این بدن نیست، اشخاص. خب گفتوش ای از این نظریه باطل برخواسته و این نظریه باطله. چرا؟ چون خود قرار دهندگان این نظریه هم این اشکال رو کردن که بابا این که شما میگید نظریه، این که شما دارید قائل میشید به نظریه سوم، یعنی نظریه نمیدونم همین رکنیت و اینها، اصل این نظریه که بگیم برای شخص اعتباری یک وجود خارجی هست مثل شخص طبیعی، خب اون عضوی که براش در نظر میگیرید تفاوت میکنه با عضو شخص طبیعی. عضو شخص طبیعی هیچ استقلالی از خودش نداره، ولی عضو شخص اعتباری که مدیر از خودش استقلال داره، میتونه برای خودش هم بیع انجام بده، شرا انجام بده، زندگی کنه. پس بنابراین برخلاف دست و پا و اینا که از خودشون استقلال ندارن که برای خودشون کاری کنن، ولی شخص اعتباری مدیرش اینجوری نیست، برای خودش میتونه کار کنه. حالا میگه پس اصل نظریه چون باطله، این که مدیر هم رابطهش با شخص اعتباری رابطه رکنیت یا عضویت یا جزئیت باشه، اینم باطل. این دقت کنید جوابی که کتاب میده، میگه آقا اصل نظریه فرض میکنیم باطل و ما قائلیم که نظریه صحیح نظریه وجود اعتباریه، نه نظریه وجود خارجی. اینو نمیگی، ولی همین حرفا رو میشه با وجود اعتباری هم درستش کرد. چطور؟ یعنی میگیم بله اصلا شخص اعتباری وجودش اعتباریه، من اعتبار میکنم وجود خارجی را برای مؤسسه مثلا قرض الحسنه که تو خارج نیستش، که تو خارج زید و عمرو بکره، تو خارجی ساختمونه، اما این مؤسسه که تو خارج نیستش، که این مؤسسه را من اعتبار وجودش میکنم در خارج. تا اینجا درست؟ خب اعتبارم میکنم این آقا رو به عنوان جزء این مؤسسه، به عنوان دست این مؤسسه، به عنوان اون قوه عامله این مؤسسه. چه اشکال داره؟ طوری نیست. برای این وجود اعتباری شما اعتبار میکنی، اشکال نداره دیگه. این نظریه از خواستگاه خودش جدا میشه، میتواند اینطوری هم تبیین بشه که بله با اینکه من وجود اعتبار ملازم میکنم، اما برای این وجود اعتبار میکنم یه چیزی را، اشکالی نداره که. و لذا گفته پس بنابراین خواستگاه این نظریه ولو باطل بوده، اشتباه بوده، یا کسی یا بگه اشتباه هست، حالا ولو قائل به نادرستیش بشیم، اما این نظریه رو میشه پذیرفتش. اما شواهدی که نقل شد، مثل اینکه فرض بفرمود که بر اساس آنچه ما میبینیم نسبت دادن اعمال به خود شخص اعتباری از سعه فعالیت مدیر وجود داره و نمیدونم منصب باید منصب مدیریت شکل بگیره بعدا شخص اعتبار شده، این حرفایی که قبل نام میزنیم، میگه اونا رو قبلا جواباشو دادی که با وکالت و با قیمومیت و ولایت هم اونا جور در میامد، پس نمیتونیم اونا رو به عنوان شواهد این نظریه بگیریم، چون جور در آخرش هی تو اونجا که استرالیم جور در آوردیم با اونام دیگه، پس نمیتونیم شواهد نظریه بگیریم. بله از انصاف نباید گذشت. انصافش این استش که اون شواهد و خصوصیات با این نظریه سوم راحت تر جور میشه. ما با وکالت میدیدی چقدر زحمت میکشیدیم، میگفتیم بابا با نظریه وکالت و ولایت و اینها بگیم بله اشکالی ندارد، میشود مثلا فرض بفرمایید که قانون او رو وکیل قرار داده باشن، اینطور توجیه میکردیم بعد از اینکه از وکالت مثلا اونا عزل کرد، یا نمیدونم از در اختیارات بیشتر، این توضیحات اینجوری میدادیم. ای اینجا که این گیر و پیچار رو نداره، میگی بابا این شخص دست شخص اعتباریست، این شخص مدیر قوه عامله شخص اعتباریست. خب وقتی قوه عامله شخص اعتباریست، هر تصرفی که تصرف شخص اعتباری حساب میشه دیگه، تصرفش خیر و شر هم نمیشناسه که به نفع شخص اعتبارش یا به ضررش، چون آدمیزاد هم گاهی تصرفاتش به نفعش گاهی به ضررش مشکل ایجاد نمیکنه. تشکیلش تشکیل شخص اعتباری بعد از اون هم باز مشکل نداره، این اجزا با هم جمع بشن بعدش کل که شخص اعتباری درست میشه، همه اینا توجیهش راحت تره. حق و نباید آدم زیر پا بگذاره، انصاف حق نست که با این نظریه ثالث این این خاصیت ها سازگاره، ولی معذالک متعین نمیشه این نظریه ثالث، چون که بازم یه گیرایی هست، چون در نظر عرف اینجور نیست که آقا این مدیر مثلا دست شخص اعتباریه، قوه مثلا فرض کن دست و پای یه آدمه، چنین چیز تو ذهن عرف نیست، چون چنین تو ذهن عرف نیست یه مبعد این نظریه است، لذا نتیجه این میشود که این نظریه هم در عالم ثبوت میمونه، متعین نمیشه در عالم اثبات. فتحصل از نظر کتاب سه تا نظریه وجود داره که هر سه تا از نظر ثبوتی مانع نداره، ولی ما نتونستیم یکی رو بر دیگری در مقام اثبات ترجیح بدیم، یعنی ما نمیتونیم بگیم که آقا در مقام تحلیل آیا اون چه که عرف در شخص اعتبار در مدیر نسبت به شخص اعتباری بینه نسبت ولایت، نسبت وکالت، یا اینکه نسبت رکنیت و قوه عامل بودن و این حرف هاست، ما اینو نمیتونیم تشخیص بدیم، هر ستاش جا داره. خب یه خورده عبارت رو بخوانم، اشکال و صفحه 162 وسط صفحه 162 اشکال و نشوز و اشکال و نشوعه هازه نظریه عن نظریات المرفوزه، یا اشکالون اینجا یه اشکال من اشکالشه ناشی شدن این نظریه از دیدگاه های نادرست، میخواد بگه این خاصگاهش غلطه پس خودش غلطه. این نهازه نظریه لیست سوا انعکاس لنظریات العضویه والحیویه المطروحه به شأن ماهیت وجود شخص اعتباری، این نظریه نیست مگر انعکاس، یعنی بازتاب نظریات عضوی، نظریات عضوی یعنی اون نظریه سوم که میگفتش که شخص اعتباری یک وجود خارجی دارد، ول حیویه میگفت یک وجود خارجی حی و زنده دارد که اون نظری مطروحه، یعنی بیان شده بود در رابطه با ماهیت وجود شخص اعتباری، گفتن که یک وجود خارجی زنده دارد، این بود دیگه. حالا اگر برگردیم به اونجا دو تا عبارت بود، دو تا بیان بود، یکیش تصریح میکرد که خودش یک وجود زنده است، تو یکیش این وجود زنده نبود، بالاخره میگفتن که این خودش یه وجودیه، نه وجود اعتباری، یه وجود واقعی داره. ولتی تس آی تو ای توضیح قبله که اون نظریه چی میگفت، ولتی تس آ نحو ایجاد تماثل بین شخص اعتباری و شخص طبیعی، اون نظریه تلاش میکرد یا تلاش میکنن نحو، یعنی به سوی، در راستای تلاش کن، برای چی؟ برای اینکه یک رابطه تماثل یعنی تشابه و مثلیتی بین شخص شخص طبیعی درست کنه. بگه چی؟ بگه همانطور که شخص طبیعی اجزا و جهازی دارد که با اون افعال خودش رو انجام میده، شخص اعتباری هم اجزا و جهازی داره که با او افعالش رو انجام میده، البته جهاز شخص طبیعی دست و پا و این اجزاء بدنشه، جهاز شخص اعتباری این مدیرشه، یعنی این نظریه اینو میگه. و هذه النظریات لیست صحیحه، این دیدگاه ها درست نیست. و حتی الحقوقیین الفرنسیین الذین ایدوا هذه النظریه، اینا که این نظریه قبولش هم کردن، تازه گفتن یه اشکالات این نظریه داره. حالا من اینجا یک کلمه رو بگم که خب شما میگید که این نظریه رو بخونم برش بگم. میگه اینا که تأیید کرد نظریه رو وضعو، یعنی قرار دادن مناقشاتش و ملاحظاتشون رو برمی گفتن، اشکال هم داره این نظریه. فقط قالو چی گفتن؟ گفتن بابا نمیشه گفتش که این مثل اعضای بدن شخص طبیعی میمونه، این مدیر در شخص اعتباری مثل اعضای بدن شخص حقیقی و طبیعی است، نمیشه این رو گفت، چون اعضای بدن به وقتی هیچ فعالیت مستقل نمیتونن داشته باشن، ولی مدیر میتونه فعالیت مستقل داشته باشه. فقط قالو ان الفرق بین اعضاء جسم الانسان و بین اعضاء جسم شخص اعتباری، فرق وجود داره. فرق چیه؟ که اعضاء جسم انسان لا حیات لها اذا کانت مبانه من جنس الانسان نفسه، این اگر جدا بشه، جدا در نظرش بگیریم، اون از جسم انسان اگر جدا بشه اون حیات نداره، اما شخص اعتباری حیات و اراده به شکل مستقل داره. خب حالا این اشکار رو ببینید، این فرق رو، حالا دو نکته هست اینجا. نکته اول اینکه این فرق رو ممکن کسی جواب بده، میگه بابا شخص اعتباری یه مدیر داره، مدیر یه حیثش حیث زندگی شخصیشه، از اون حیث برای خودش یه اراده و حیات مستقل داره، ولی یه حیثش هم حیث کار کردن برای اون شخص اعتباریه که داره فعالیت رو، از این حیث ممکن است بگیم که این اراده مستقلی نداره در راستای همون منویات شخص اعتباری حرکت، ممکن کسی اینو بگی. حالا چه این اشکال جوری جواب داده باشه چه نشه، یک کلمه رو فقط عرض کنم. ممکن شما میگید آخر یعنی چه؟ چطور حقوقدانان فرانسه این نظریه رو تأیید کردن و در عین حال بهش اشکال کردن؟ این رفقا، این به طور کلی در عالم علم امروز میگن این نظریات و تئوری‌هایی که وجود داره لازم نیستش که از هر جهت بی اشکال باشه، اون نظریه و تئوری که بیش از بقیه واقعیت ها رو توجیه کنه، اون نظریه میشه نظریه مقبول. نظریه مقبول نظریه نیست که هیچ نقضی نداشته باشد. ممکن است ما در یه مسئله چند تا نقضایی داشته باشیم، چند تا نظریه هر کدوم یه جاش گیر داشته باشد، اما اون نظریه‌ای که مثلا فرض بفرمایید که نسبت به بقیه بیشتر پدیده ها رو توجیه میکنه، اون نظریه رو نظریه مقبول. مثلا فرض کن نظریه جاذبه، ممکنه کسی بگه نظریه جاذبه اثبات نشده، اثبات علمی مثلا 100%، ولی این نظریه ایست که بیشتر از نظریات دیگر توجیه واقعیات رو میکنه، توجیه پدیده ها رو میکنه، رضا در علم پذیرفته میشه. علم امروز به صدد این نیستش که تئوری رو بیابد که هیچ نقض نداشته باشد، چنین چیزی اتفاق نمیفته، همیشه گوشه هاییست که روشن نیست برای ما، ابهام داره، ممکنه مثلا بعدها روشن بشه. این هم میگه که آفرین، استدلال از راه بهترین تبیین. بله بله همینطور بحث میکنن. این اصلا این روشی که آقا این یه نقض بشه وارده، اینو قبول نمی کنه، ولی اون نقض وارده بشه ما نتوانیم حل کنیم، ولی بهترین نظر. الان مثلا فرض کنیم که برای حالا اونهایی که مباحث فیزیک در مثلا در این که جهان چگونه به وجود اومده، مثلا نظریات متعددی وجود دارن، ولی خب یه نظریه گفتن بابا این از بقیه نظریات اشکالاتش خیلی کمتره و مثلا راحت تر قبول، اون نظریه مثلا شده نظریه رایج در علم. حالا ممکن است که در 50 سال 100 سال دیگه یه نظریه بهتری جایگزین اون بشه. خب لذا عرض کردم این میگه از یه طرف اینا اشکال که قبولش کرد، این قبول و اشکال به خاطر اینه که مهم نیستش که نظر نقض بهش وارد نباشه، مهم نیست که بیشترین توجیه رو پیدا داشته باشه. الان ما میبینیم این نظریه او سه تا خاصیت رو خوب توجیه میکنه، یا خیلی خوب وقتی خوب توجیه میکنه اون خاصیت ها رو خب قبولش میکنه، ولی اون یه جایش هم گیر داره. خب حالا بریم اشکال. پس این اشکال چی میگفت؟ میگفت چون این نسبت از یک نظریه باطلی ناشی شده، خب این نسبت باطله، این نسبت بین مدیر و شخص اعتباری نیست. جواب الاجابه این اشکال ولی بحث نهایی فی نظریه. جواب از اشکال چیه؟ اینه رغم ان ظهور هذه نظریه بین الحقوقیین قد یکون ناشن بعض الافکار و الاراء الخاصه التي ينسب بموجبها الوجود الحقیقی للشخص الاعتباری الا انه لا یجب ربطها به تلک الاراء و الافکار به حیث یعتبر انکارها هو انکار لهذه النظریه. این چه جوری میگه؟ میگه درسته علارغم با وجود اینکه پیدایش این نظریه بین حقوقیین ناشی بوده است از همون نظریه‌ای که میگفته شخص اعتباری وجود حقیقی تو خارج داره، همطور که انسان طبیعی تو خارج است شخص اعتباری تو خارج هست، درسته ریشه‌شون بوده، ولی لازم نیست مرتبطش کنیم این نظریه به او آرا به طوری که اعتبار اون آرا انکار اعتبار اون آرا یعتبر حساب شود، یعتبر حساب شود انکار اون آرا انکار این نظریه. نه چطور؟ نگاه کن، بلی ممکن اعتبار المدرا ایزن به منزلت الاعضا و الجوارح به تضامن مع نسبت وجود اعتبار شخص اعتباری. میگه بلکه ممکن است ما اعتبار کنیم مدیرها را همچنان، یعنی همونطور که قبلش تو نظریه باطله میگفتیم اینجا هم اعتبار کنیم به منزله اعضا و جوارح به تضامن، یعنی همزمان مقارن، همزمان با چی؟ به تضامن یعنی همزمان، همزمان با چی؟ مع نسبت الوجود اعتباری، یعنی با اینکه شخص اعتباری وجود اعتباری بدانیم، بگیم شخص اعتباری وجود اعتباری دارد، ولی در این حال اینم بهش بگیم که نسبت مدیر به اون نسبت عضویت، نسبت رکنیت، اینم قبول کنیم. خب اینو بگیم ولی استعانه به ممیزات هذه النظریه، یعنی کمک بگیریم از این حرف به این به اعتبار که بگیم ما این اعتبار کردیم به ملاحظه این حرف، به چه ملاحظه بگیم؟ به ممیزات این نظریه، اون ممیزاتش هم بار کنیم، ممیزات این نظریه رو بار کنیم، مثل تسویق نسبت، این تجویز نسبت اعمال مدیران به شخص اعتباری و سعه یعنی وسعت فعالیت مدیرا بیش از اون جبش اختیار دادن و همچنین تشکیل شخص اعتباری بعد از نسب مدیر و اینا چال خواهد آمد. پس این نظریه مقبول از ثبوتن ثبوتن نه نه میگه بابا معونه که چرا بر میداره، معونه بردار که هست، میخوایم بگیم این اشکال نه. بابا عرفن اعتبار میشود این مؤسسه یک وجود خارجی و اعتبار میشود این مدیر رکن این قوه عامله این دست این
آره. یک اعتبار لازمش کرد دیگه شما
باز نه دیگه همونم میگیم، همونم بخوام بگیم نه، آدمی اعتبار کرد و براش هم دستی اعتبار کرد،
یعنی در
درون این اعتبار آره، مثل میمونت که فرض فرمایید که به شما بگم که دیدی بچه یه چیزی رو یه عروسکو اعتبار میکند خاله، این اعتبار میگه این خاله باشه، اینم خونش باشه، یعنی اینجا رو هم اعتبار میکنه خونه، این میگه این بچه خاله است، اینم خونه این خاله است. اون بچه رو اعتبار میکند خاله، این چیه عروسک رو اعتبار میکند خاله، و اونجا رو اعتبار میکند خونه این خاله. مثلا یه چیزی اینجوری هست دیگه، میام اینم همینطور بگیم. خب در ما نحنفی هم اینطور میشه. پس نظریه ثبوتاً مقبوله، اما شواهد چی؟ میگه بابا شواهد با اون نظریات هم قابل جمعه، اما شواهد و تنبیهات الذی ذکرت بطریق النظریه فهی غیر تامه بالاسناد معاشرنا الف جاء و انشاءات نظریه الوکاله و نظریه الولایه. میگه بابا این تنبیهات و شواهد غیر تام است نظر به آنچه که ما گفتیم در جواب از اشکالات نظریه وکالت. اونجا گفتیم قد تزهت ان من الممکن مع قبول احد النظریتین الالتزام به صحت اسناد اعمال المدرا الى شخص الاعتبار و صحت صلاحیاتهم. میگه اونجا دوتا رو گفتیم، گفتیم که بابا میشود وکیل باشد، میشود ولی باشد، ولی در اینها اختیاراتش وسیع باشد، میشود ولی و وکیل باشد، در این حال اعمال نسبت داده بشود به همون مولا علیه و مثلا موکل. و کذالک توضیح و مسئولیت شخص الاعتباری، اینو گفتیم اسناد اعمال، و همچنین مسئولیت شخص اعتباری در مقابل اولائک، یعنی در مقابل دیگران. این لازم نبود گفته، چون اون جمله قبلی اینو میفهمون، توضیح و مسئولیت یعنی شخص اعتباری مال مردم، یعنی اعمال مال اوست دیگه. یه بار تو خواهی اینه که اعمال مال اوست، دقت میکنم این جمله مطلب اضافه ای نیست، این همون جمله قبلیه. وقتی که گفتید که صحت اسناد اعمال، نتیجه اسناد اعمال یعنی مسئولیت شخص اعتباری در مقابل دیگران، فی مقابل اولاج یعنی دیگران. پس تا حالا دو تا ویژگی رو توضیح دادیم، این سومیش هم میماند و عدم تشکل شخص اعتباری من دون انتخاب المدرا. اینم ویژگی سوم بود که اون بعد اول بود مدیر بشه، تعیین بشه، بعد شخص تشکیل بشه. میگه اینو با اونا میشه توضیح کرد، البته انصاف و نباید دور داشت، رغم ان هذه الامور تبدو اکثر مسوغتن بالاستناد الى هذه النظریت الثالثه. با وجود اینکه این امور این سه تا که گفتیم به نظر میرسد جوازش آسانتر است، اکثر مسوقتن یعنی بیشترین مورد تجویز، یعنی جوازش آسونتره، روانتره به استناد به این نظریه ثالثه. اونجا میباید تکلف به خرج میدادیم، مثلا میگفتیم بابا بله این وسعت اختیارات نداره، مثلا وکیل تا اینجاست، این بیشتر رو قانون او رو مثلا وکیل قرار داده، وقتی نسبت به او اختیارات بیشتر یه کار اینجوری میکردیم، یا تو اون ولایت هر یه توجیه براش درست میکردیم با یه زحمتی. اینجا نه، هیچی زحمت ها نمیخواد، خودشون رواله. بابا وقتی این شد جزئی از بدن شخص اعتباری که قوه عامله شخص اعتباریه، خب معلومه هر کاری کرد کار شخص اعتباریه، چون دست او بود دیگه، دست هر کاری دست کرد مال صاحبشه، به دست که نسبت داده نمیشه. و همچنین به تمام وجود تا تشکیل نه شخص اعتباریم تشکیل نمیشه، نم درسته تو اعضای شخص طبیعی داره، باید با همه وجودش بشه تا خود شخص طبیعی محقق بشه، اینم درست میشه. اون قصه نمیدونم که چی بود، این که اسناد اعمالم که گفتم کثرت اختیارات بس، اونم درسته. چرا؟ چون دست و اعضای آدم که همش تصرفاتشون به نفع خود آدم که نیست، که گاهی هم به ضرره، هر دو جورش هست دیگه. و ببین همه این توجیهات با این نظریه ثالث جور در میاد.
از خودم هم خودش اول رو کرد، درست اصل اعتبار ما یه اعتبار بغلایی نالعقلانی، ولی خود این همین اول رو کردم که این اعتبار جزئیات و حضوریت و اینا تو خودش یه اعتبار وجود یا اعتبار ماهیت؟ اگه اعتبار وجود رو باید بکنی،
آره میخوام اعتبار وجود کن. خب وجود به همین باید که معونه داره بریم جمع اینو ما به ارتکاز حال بسید یه جمله کتاب بخونم بهش ارزمو بگم لیکن پس درست شد و لحاظا حالا که شد اینها راحت تر دقت کنید رغمه یعنی با وجود اینکه میخواد انصاف رو بگه انصاف نست که این امور با این نظریه ثالثه راحت تر تجویز میشه روان تر تجویز میشه و لحاظا فهیه مرجعتون علا زینه کر رأیین پس این از رئیس رئیس یه ترجیح پیدا میکنه لاجن این ترجیح فقط بیش از به مرحله تعیین نمیرسه حواست هست لاجن معزاله که فهیم نتصور الممثل الذی هو شخص طبیعی علا انه عضون او جسمون او حتی جزء من الشخص الاعتباری الذي يمتلك وجودا اعتباري يا بعيد عن الذهن العرفي والعقلائي میگه ولی با وجود این تصور ممثل که خودش یه شخص طبیعی است یه آدم خلاصه وزن و هیکل و اینا این رو بگیم این عضوی است از یه وجودی که خود اون وجود اعتباریه بابا آخر این چی شد این رو شما میگی یه آدم 60-70 کیلویی با این هیکل و قیافه و با شؤونات این جزء یک شخص اعتباریه یعنی یک وجودی که ما رو اعتبارش کردیم این یه خورده بعید از ذهن بعید عن ذهن العرفی و العقلائی ای از ذهن عرفی و عقلائی بعیده
ما هم بعیده چرا بعیده؟
اول این حال اول جامعه که بعیده بله حالا یه خود سب کن کم و انزاله که حالا ببین چی میگه میگه این بعیده آخه بابا شخص اعتباری شما شخص طبیعی رو جزء شخص اعتباری میگیرید چجور این که بعیده آخه از طرف دیگه کم و انم میگه اصلا این جور این شخص طبیعی رو بیای جزء شخص اعتباری بگیری با فلسفه شخص اعتباری نمیسازه شخص اعتباری اومده بود مسئولیت ها را شخص طبیعی دور کنه شما داری به شخص طبیعی میدی کما ان ذالک یتنافا مع فلسفه تشکیل شخص اعتباری التي تنص على ابتعاد الاشخاص الطبیعین عن مسئولیات شخص اعتباری با این و همچنین این کار با فلسفه شخص اعتباری در تناقضه چون شخص اعتباری اصلا برای چی آمده؟ اومد تو جامعه شخص اعتباری پذیرفته شد که مسئولیت‌ها رو از مردم و شخص طبیعی برداره شما میگی شخص طبیعی جز این شخص اعتباریه خب این پس بنابراین مسئولیت یه کسی میگه آقا این جز هست میگه جز بیمسئولیت شما میگید این جزئه پس با مسئولیت نمیسازه جزء مسئولیت دار با دوری اشخاص از شخص اعتباری نمیسازه اما جزء بیمسئولیت که اشکالی نداره میگه بابا جزء بیمسئولیت دیگه تصورش خیلی عرفاً سخته اما ان یکون عضواً او جزءاً من شخص اعتباری من دون ان یکون مسئولاً مسئولیت بشنوید تا با فلسفه تشکلش یعنی تشکیل شخص اعتباری جور در بیاد امرون غریب یعنی دور از ذهن است حقا یعنی مسلم ما نفهمیدیم چرا دور از ذهن ما هرچی فکر میکنیم نه دور از ذهنم نیست این با توجه آدم بکنه به نظرم به ذهن خودش میگه که نمیشه آدم میگه الان میگه آقا ما چه میکنیم؟ فرض کنید که یه مؤسسه قضا حسنه تشکیل میدیم میگیم آقا شما مدیرش میشه آدم بگه که آره ما این مؤسسه شخص قضا مثل یه آدم فرض کردیم یه آدم در خارج این مدیر رو دست جا داره غریب نیست که بگیم ای از ذهن عرفی دوره،
این که شخص حقیقی رو بگرد داشته باشه با شخص قربانی.
آره ولی شخص حقیقی از حیث وجود حقیقیش که نیست، که از حیث اداره شخص اعتباریه.
شما داری شخص اعتباری رو یه نوع ابزار قرار میدیم برای شخص اعتباری.
شخص اعتباری ابزار نه، شخص حقیقی رو ابزار.
همین شخص حقیقی رو داره ابزار قرار میدیم برای شخص اعتباری.
آره
خیلی دور است.
یعنی شخص اعتباری رو به حیث مدیریتش، نه به حیث این قیافه و شکل و خلاصه حجم و تحیز در ابعاد ثلاثه بود.
چون شخص اعتباری زده پستر از شخص.
آره
دلیلشم از این جهته که
منوزم همونو همینو میگه دیگه، کتاب هم میخواد همینو میگه، اون در مرحله شرف وجودیش کمتره، همینو میخواد بگه، اون شرف وجودیش کمترشه. ولی من میگم ببین، عرفن میگن بابا، مردم میگن خب برای مسجد میخریم، برای مسجد مثلا میفروشیم، من این کار رو میکنم، یعنی انگار من قوه عامله مسجدم، مسجد رو حساب کردم یه موجودی، حالا دست و پا و این چیزا لازم نیست، ازه مسجد رو اعتبار کردیم یک موجودی که برای فعالیتش یک ابزاری میخواد، حالا ابزار فعالیت اون قلب نمیدونم چی باید گفت، قوه محرک حرکت او مثلا، یه هم چیز بالاخره کتاب میگه که این غریبه، یعنی دور از ذهن ما، و چون دوره پس نظریه در عرض هم عالم ثبوتشون درست شد، اثباتشون نه، خلاصه ان کل من نظریات سلاس معقولتون ثبوتن، لاکن لا یمکن الزام به ای منها به شکل قاطع من ناحیت الاثباتی، یعنی نمیشه اثباتن گفت. خب حالا میریم سراغ قسمت بعدی بحث. تا حالا روشن شد که سه تا نظریه برای مدیر هست، نظریه وکالت، ولایت و به عبارت دیگر قیمومیت، و نظریه چی؟ عضویت یا رکنیت. این سه تا نظر. حالا میخواییم بگیم که خب الان هنوز یه پله مونده، شما میگید که عرفاً شخص اعتباری یک مدیر داره، مدیر این نسبت رو داره، خب شارع چجوری به چه دلیل این اعمال مدیر رو امضا کرده؟ شما باید دلیل بیارید که شارع و اعمال این مدیر رو امضا کرده. کتاب اول توضیح میداد که مشروعیت این مدیریت به سه نحو میشه شکل بگیره، یعنی شارع سه جا میتونه دست بذاره و مشروعیت درست کنه. یکی بیاد تو اصل مثلا ولایت یا وکالت یا عضویت و رکنیت و اینو اعتبار کنه، اینو تصویب کنه، بگه من ولایت را وکالت را برای این نماینده و مدیر اعتبار کردم، امضاشو بیاره اینجا. اگر اینجا بره که خیلی عالی میشه، همه آثار اون وکالت یا ولایت یا اون عضویت و رکنیت بار میشه. اگر امضاشو اینجا نیاره، بیاره مثلا تو تک افعال و اون بله فعلهای مباشری که از این مدیر سر میزنه، اینو بگه جائز است تکوینا، یه مرحله، یعنی حرام نیست، جایز. یه مرحله دیگه اون افعال رو امضا کنه، ممکن است هم در هر سه مرحله باشه، هم میشه تک تکش باشه، هم میشه ستا باشه. اگه همه بود اسمش میذاریم مشروعیت مطلقه، اگه بعضیش بود میگیم مشروعیت نسبی. پس سه جور فعلا میشه شارع مشروعیت بده، اما کدامش اتفاق افتاده حالا باید بحث کنیم، من میترسم نرسم. این تیکه رو میخوانم بعدش ببینم میرسم. خب پس این قسمت با که آمده اینجا مشروعیت و شخص الاعتباری، این بر میگرده به اون الفی که در خدمتتون عرض بکنم که بله الفشو پیدا بکنیم. بله 138 رو من آوردم ولی الفشو پیدا کنیم. اون بالا بالاست، اون بالا بالای صفحه 138 سطر 1 نوشته الف، یعنی اون همزه زده ان نظریات فی تمثیل شخص الاعتباری. نظریات تمام شد، حالا رسیدیم به با مشروعیت تمثیل شخص اعتباری. مشروعیت تمثیل یعنی نماینده قرار دادن. این نمایندگی به تعبیری، این نمایندگی چطور مشروعیت داره؟ این تعبیر نمایندگی بهتره. بله؟ آره، این نمایندگی مشروعیت داره. هل یعتبر منصب و ممثل شخص الاعتباری؟ آیا این منصب ممثل یعنی نماینده، این منصب نمایندگی معتبر است نزد شارع؟ حالا میخواد وکالت باشه یا ولایت و قیمومیت باشه یا رکنیت باشه، آیا اینش مقبولن من ناحیت شرعیه؟ و در نتیجه وقتی این مشروع بود، هل تعتبر اجراءات التي اجراءات التي یقوم بها و التي تنسب الى شخص اعتباری مشروع؟ او اجراءات یعنی اون کارهای عملی که انجام میده مدیر و نسبت به شخص اعتباری داده میشه، اینا مشروع میشه یا نه؟ یعنی بیعی که کرد مشروع میشه؟ مثلا بیعی کرده برای شخص اعتباری یا قرض گرفته و مانند. مشروعیت نمایندگی رو اول معنا کنیم. شارع ممکنه در سه نقطه مشروعیت ایجاد کنه. تنشأ مشروعیت و تمثیل شخص الاعتباری عن ثلاث جهات، ناشی می شود مشروعیت نمایندگی شخص اعتباری از سه جهت، یعنی از سه ناحیه میشه مشروعیتش درست بشه. الجهت الاولا ان یقبل الشارع وکالت ذلک شخص او ولایت او او قیمومیت او جزئیت او و رکنیت او. اصلا شارع بیاد اصل این منصب رو تنفیذ کنه، قبول کنه، قبول کند این وکالت را یا ولایت را یا جزئیت را، خود این منصب را قبول کنه، امضا کنه، یعنی اعتبار کنه، امضاش میشه اعتبارش شارع. و اذا کانت لکل، اگر اینجور باشه هر کدوم بود و امضا کرد آثارش هم بار میشه. و اذا کانت لکل واحد من تلک العناوین آثار شرعیه فلا تترتب عليه، دیگه آثار شرعیش بار. مثلا بقا و وکالت الوکیل نافذتن حتی یصله خبر و عزلهی. مثلا یکی از خواص وکالت این است که وکیل تصرفاتش نافذه تا خبر عزلش از موکل بهش برسه. تا نرسیده هر کاری کرد بر علیه موکل نافذه. موکل بهش گفته آقا تو خونه من را، باغ من را، نمیدونم ماشین من را وکیلی بفروشی. اینو گفت و خلاصه شب به این گفت، اینم رفت خونه شون، رفت خونه شون یه خورده استراحت کرد و گفتش که ای چه کاری بود ما این وکالت رو به این آدم رو. نه 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 من عزل کردم، آی خانواده من، بچه، پسر، دختر، کی، همه شاهد باشید، من اینو عزل کردم. خب ولی اون کجاست؟ اون خونه خودشونه. اونم اول صبح هم باغ و فروخ، هم از خانم که خونه رو فروخ، هم ماشین رو فروخ، همه رو تمام کرد. خب همه تصرفات بر علیه اون موکل نافذه. ما وکالت نداده بود، تو وکالت داده بود، ما تو رو عزل کردم، همه اینا شاهدن، همه اینا شهود عدلن. یا همه اینا هم شهود عدل باشن فایده نداره، چون نرسیده خبرش. باید برای عزل وکیل باید خبرش برسه، تا خبرش نرسیده لذا میگه خب اگر به عنوان وکالت شارع امضا کنه اثرش بار میشه دیگه. الجهت و ثانیت یه دونست که نه تصرفات تکوینی را نافذ میکنه، میشه تکلیفی. ان تکون تصرفات و تکوینی فی الاموال الموضوع تحت اختیار مدیر و استفاده منها فی الحدود المعین له، این تصرفاته جائزتن تکلیفن. فقط بیاد انگوش بذاره تصرف، یه تر تصرفی که این وکیل میکنه تکلیفن جایزه. یعنی مال و ورداش داد به زید، مال این شخص اعتباری رو، این کارش جایزه، یعنی کار حرام نکرده، از عدالت ساقط نشد. همین، این در این حد. اینم یه نحوه که خیلی از فایده ای نداره، فقط در حد این که این شخص تصرفاتش تکلیفاً جایزه. الجهت و سالسه یل قول به نفوذ تصرفات الاعتباری به حق شخص الاعتباری، مثل بیع یا شرا. بگیم نه، تصرفات اصلا نافذه، نه اینکه تکلیفاً جایزه، بگیم نافذه. خب ممکنه شعار هر ستا رو با هم انجام بده، هر ستا نقطه را امضا کنه، ممکن است یکیش رو امضا کنه. فاذا تحقق جمیع تلک الجهات فی الممثل نسمى مشروعیته و مشروعیت مطلقه، اگر همه این جهات در ممثل جمع شد، هم خلاصه وکالتش رو مثلا یا منصب ولایت یا رکنیت هر منصبی هست او رو امضا کرده، تصرفات تکوینی تشریعش رو امضا کرده، همش اینجوریه، این میشه وکی، میشه مشروعیت مطلقه. لسهولت تعبیر بهش میگیم نسما. چرا بهش میگیم لسهولت تعبیر؟ برای اینکه لفظمون رو آسان ادا کنیم بهش میگیم. چون میخوام بگیم یه مشروعیت مطلقه، یه مشروعیت چی؟ نسبیه. وزا تحقق بعضها فقط فإننا نسمی ها مشروعیتا نسبیه. میگم مشروعیت نسبیه که بعضی هست نسبی. و ثانی یه مشروعیت نسبی، مثال برای من بزن کجا شارع میاد مثلا فقط نفوذ تصرفات رو قبول میکنه بقیه رو قبول نمیکنه؟ میگه در مثلا ما مشابهش داریم، مثل تصرفات حکام جو و ثانی، یعنی مشروعیت نسبی، مثلا مجوز شارع تصرفات حکام جور فی الحدود التي تقتضيها المصلحة العامة، فقط این یجوز تصرفات را، حیث لا تعنی هذه، بله حیث لا تعنی هذه المشروعیه امضاء لولایتهم و جوازا تکلیفا لتصرفاتهم. یه شارع مقدس گفته شما با این حکام جور زندگی میکنید، مالی به شما فروختن، این بیع صحیحه، قرض دادن، قرض صحیحه، برای که میخواد با اینا تو زندگی کنید اجتماع، ما تصرفاتشون نافذ کردیم، ولی آیا اونا ولایت دارن؟ نه، قاسباً ولایت ندارن. آیا بر خودشون این تصرفات جائزه؟ نه، بر خودش تصرفات حرام، تکلیفاً حرامه. این که آمودن مالو به شما دادن حرامه، ولی بیعشون صحیحه، حواست هست. میگه یعنی علیه لکم المهنع یا مهنع و علیه الوزر، برای تو حلاله، وزر گردن اونه، او حق نداشت، او برای منصب قاسبانه نشسته بود، ولایت نداره، تصرفش هم جایز نیست. پس میفرماد که این شارع تجویز کند تصرفات و حکام جور را، البته شارع در محبت مسلط عامت امضا میکنه، نه همه این تصرفاتشون رو، این تصرفات امضا میکنه، ولی این امضا معنیش امضا ولایت نیست، معناش جواز تکلیفی نیست، یعنی از جهت اولا و جهت ثانیه اینا امضا نداره کارشون، از جهت ثالث یعنی تصرفات، یعنی نفوذ تصرفات اینجا هستش که مشروعیت درست شده. بله، امضا ان لولایت ناظر به جهت اوله و جواز ان تکلیفی ان لتصرفات ناظر به جهت دومه. خب تا حالا معلوم شد که شارع میتونه در سه جهت چیکار بکند؟ امضا اون نمایندگی را انجام بده. حالا میخوام بریم از ادله چی استفاده میشه، کدوم یکی از این مرحله رو شاهد پی بوده. ان شاء الله فردا الحمدلله رب العالمین.